صدای ما را از ماه می شنوید.
یک گربه، یک مرد، یک مرگ. برگردان محمد امین سیفی اعلا، نشر ققنوس.
آتش فشان ها سنگ ها را پرتاب می کنند، انقلاب ها آدم ها را. تقدیر خانواده ها را از سرزمینشان جدا می کند و به دوردست ها می فرستد. جامعه ها از هم می پاشند، گویی که از ابرها فرو افتادند. دسته ای در آلمان، دسته ای در انگلستان و دسته دیگر در آمریکا. به هر کشوری که قدم برنهند، مردمشان را در شگفتی فرو می برند. این غریبه ها از کجا می آیند این چنین؟ آنچه پرتشان کرده آتش فشانی است که دودش در اینجا بلند می شود. این سنگ های آسمانی، این آدم های مطرود و گم شده که بخت رهایشان کرده است، به نام های گوناگونی چون مهاجر، پناهنده یا ماجراجو خوانده می شوند. اگر بمانند تاب آورده می شوند و اگر بروند شادی می آفرینند. اینان گاهی به راستی مخلوقات بی آزاری هند. نه کینه می ورزند و نه خشم می گیرند. شگفت زدند. تا آنجا که از دستشان براید می کوشند ریشه بدوانند. به هیچ کس گزندی نمی رسانند و از آن چه بر سرشان آمده است چیزی در نمی یابند. ویکتور هوگو، کارگران دریا.
با صدای میلاد تمدن،
فصل یکم. سامی باران که از 5 سال پیش در استکهلم پناهنده سیاسی بود، 7 روز مانده به آن سه‌شنبه شبی که تخم جنایت در دلش کاشته شد، در جاده یخزده پیچ در پیچی که از میان جنگل‌های تاریک می‌گذشت در حال رانندگی بود. درختان سر به فلک کشیده سدر و کاج و سپیدار به سرعت از دو سویش عبور می کردند و اتومبیل در لغزندگی جاده باریک هر آن ممکن بود از کنترل خارج شود. اتومبیلش یک ولوو قدیمی بود. چیزی به اوراق شدنش نمانده بود. رنگ آن که زمانی لاجوردی بود با وصله‌های مختلفی که خورده بود به آبی رنگ باخته بدل شده بود. در بازار اتومبیل‌های دست دوم به این یکی باید دست هشتم یا دهم گفته می‌شد. خیلی به این طرف و آن طرف خورده بود. از ضربه های زمستان شمال فرسوده شده بود و تحت تأثیر نمک هایی که در طول زمستان های طولانی بر جاده های یخ زده می پاشیدند همه جایش زنگار بسته بود. اما برای کسی که یک کار درست و حسابی نداشت و هر از چندگاهی به ازای ساعتی 40 کرون ماشین زباله می راند و به طور کلی گذرانش را مراکز تعاون اجتماعی از محل صندوق‌های پناهندگان تأمین می کردند، هیچ هم بد نبود. چون به هر حال از پیاده روی خلاصش می کرد. در داخل شهر به خاطر گرانی محل‌های پارک برایش قابل استفاده نبود. اما برای زمانی که آن دلتنگی عجیب مثل خوره به جانش می افتاد مناسب بود. سوارش می شد، به خارج از شهر می رفت و در میان جنگل ها و دریاچه ها دیوانوار رانندگی می کرد. گاهی دلش می گرفت، بغض گلویش را می فشرد تا حدی که نفسش بند می آمد. احساس می کرد که دارد می ترکد. گویی یک کوه آتش فشان روی سینه‌اش نشسته بود. این نوعی افسردگی بود. وقتی هجوم می آورد، سامی درمانده می شد. برای سبک شدن دردش، جز سوار شدن به ولووی کهنش و رفتن به خارج از شهر و گاز دادن در آن جاده های خالی از انسان، راه دیگری پیدا نمی کرد. در چنین لحظه های همراه با آرامش عجیبی که از لغزیدن ولوو روی یخ به او دست می داد، ناخودآگاه حرف هایی از دهانش بیرون می ریخت. یک بار به محض روی دادن حمله عصبی ترمز کرده بود. ماشین سر خورده بود و پس از آن که مثل فرفره روی یخها چرخیده و باز ایستاده بود، در آینه ماشین سامی چهره خودش را خیس اشک دیده بود. البته می دانست این گردش ها برایش خطرناکند، چون در این گردش ها به نقطه‌ای کشیده می شد که شعورش را از دست می داد و حافظه‌اش مختل می شد. اما همین گردش ها آرامش خاطر عجیبی برایش فراهم می آوردند. آن روزها در اتاق کوچکش در آپارتمان های دانشجویی کونگ شامرا روی صندلی فرسوده‌ای که رویش نیز پوسیده بود می نشست و در آینه کوچک پلک های بیمارش را وارسی می کرد. یا اینکه دستش را روی شکمش می‌گذاشت و به دردی فکر می‌کرد که در طرف راستش پخش می‌شد و سپس همچون نوک سوزن تهگرد اعلام وجود می‌کرد و شدت می‌گرفت. وقتی از جایی که نشسته بود به بیرون نگاه می‌کرد، آنچه می‌دید خاکستری بی‌انتهایی بود که آن را مثل دمل موشی رنگ کهنه‌ای می‌دید. خانه‌های بتونی، خانه‌های بلندتر، قفسی خاکستری رنگ که با آسمان گرفته و کوتاه شده در هم می‌آمیخت و هر چرا در چشم‌انداز او بود به سیمان می‌آغشت و این منظره را با خیابان‌های آسفالت و هندسی تکمیل می‌نمود. پنجره‌های منازل نیز گویی که می‌خواستند این رنگ خاکستری را برجسته‌تر کنند، زرد، قرمز یا آبی بودند. در محله ساکت و خلوت، در خیابان‌های بتونی میان بلوک‌ها راه می‌رفت و راه می‌رفت و راه می‌رفت. به جز چند زنی که به رختشوی خانه می‌رفتند و نیز آنهایی که بچه کوچکشان را برای هواخوری بیرون می‌آوردند، کسی را در آن دوروبر نمی‌دید، چون همه کار می‌کردند. در خیابان‌های بتونی باریک و هندسی که ماشین رو نیز نبودند، به سرعت راه می‌رفت و وقتی به محوطه چمن می‌رسید، از حس نرم شدن زیر پایش لذت می‌برد. بیش از همه در خیابان‌ها و میدان‌هایی چون سرگلستورگ که از شکل‌های هندسی تشکیل شده بودند، به زحمت می‌افتاد. زیرا بی اختیار یکی از این شکلها را بر می گذید و سعی می کرد پایش را فقط روی آن شکل بگذارد و راه برود. و در این حال حرکات عجیبی از او سر می زد. مثلا می بایست فقط روی سنگ های سیاه راه می رفت و پا روی سفید ها نمی گذاشت. یا درست برعکس، اگر سنگ های سفید را بر می گذید نمی بایست پا روی سیاه ها می گذاشت. اگر سنگ ها هم رنگ بودند می بایست یک درمیان پا روی آنها می گذاشت و به آنهایی که مثل قاچ های باقلوا چیده شده بودند بایست نظمی مناسب خودشان می داد. برخوردش به یک نرده نیز همان نتیجه را می داد. می بایست نرده ها را یکی یکی می شمرد. انگار اگر یکی کم بیاید دنیا به آخر می رسد. اما این کار قاعده ای نداشت. نرده ها را یک درمیان نیز می توانست بشمارد. به این فکر می کرد که برخی از آدم ها از بدو تولد اینطور هستند، ولی او بعدها دچار این حالت شده بود. این عادت عجیب ارمغان گذشتهش بود و سالهای طولانی اقامتش در شمال. می توانست این کارها را نکند، اما فکر می کرد با چنین چیزهای خودش را سرگرم می کند. زیرا محیط بسیار دلتنگ کننده بود. با آدم هایی که لگد کنان از روی همه چیز می گذشتند قبطه می خورد. ولی خودش به هیچ وجه نمی توانست اینطور باشد. در خانه حالش بدتر می شد. گاهی روی صندلی به خود می آمد و خودش را در حال جمع کردن مو می یافت. روی صندلی کهنه‌ای که روکش مخمل لاجوردی داشت، غرق در کاری مثل جمع کردن نقطه های سفید و ریز می شد. در قفسه آشپزخانه لیوان ها می بایست بر اساس یک نظم معین چیده می شدند. بشقاب ها هم همینطور. 4 سال و 8 ماه پیش در نخستین روزی که به استکهلم پانهاده بود، در هوای نمناک و لزج و سرد، در میان اتومبیل هایی که زیر باران برق می زدند و آدم هایی که از کنارش می گذشتند، دگرگونی احساس زمان و مکان را تجربه کرده بود. به نظرش می آمد که شهر با همه روشناییش و با همه شبرنگ‌ها، نئون‌ها، نورافکن‌ها و چراغ‌های خیابان‌هایش گرفته و دلتنگ کننده است. جلوی ایستگاه ایستاده بود و چون نمی‌دانست چه کند، دوباره به ساختمان باشکوه ایستگاه مرکزی برگشته بود. وقتی با چمدان کوچکش وارد ساختمان شد، آب باران از پس گردنش می‌چکید. در وسط ایستگاه درندشت صندلی‌های ردیف شده بودند. مردان مستی که موهای زرد و بلند، مچبند چرمی و بدن خالکوبی شده داشتند، کفش‌های چوبیشان را به کف بتونی می‌کوبیدند، انگشت اشاره‌شان را دراز می‌کردند و گویی به جای بی‌نهایت دوری خیره می‌شدند. فریادهایی که از جنگل‌های تاریک شمال برمی‌خواست در گنبد ساختمان تنین انداز می‌شد و مردی در ملأ عام می‌شاشید. به محلی رفته بود که آنجا تلفن‌ها کنار هم چیده شده بود، اما همین که چشمش به آن همه کتاب راهنمای تلفن افتاده بود که از پشت بسته شده بودند، نفهمیده بود چگونه از پس کار برخواهد آمد. از پیرزن کمک خواسته بود و پیرزن با دست او را مثل مگسی تارانده بود. به محض خروج از محل تلفن‌ها باز هم آن فریادهای عجیب را شنیده بود. ولوو سر پیچی که آب سرازیر شده از جنگل در آن یخ بسته و به تیزی تیغ شده بود، کاملا لغزید. لاستیک های طرف راستش پای درختان را لیسید و گذشت و سامی لحظه فکر کرد کنترل آن را از دست داده است. اما بعد اتومبیل خودش را جمع و جور کرد و به راهش ادامه داد. سامی در تمام این مدت از ناله های منظم و بیوقفهش غافل نشده بود. ناخودآگاه از این صداهای بیمعنی خوشش می آمد. دلش نمی خواست آن محله دانشجویی را ببیند. خانه ها، خیابان ها، پنجره های زرد و قرمز و آبی، نقاشی های پاستل کودکانه در قاب پنجره ها، کفپوش های پلاستیکی رنگ و رنگ در قسمت ورودی خانه ها، آذین بندی های سال نو، کلاهای روستایی لپن، دمپایی های چوبی، جوراب های پشمی و مجسمه های دالارا نمی خواست ببیند. اما هنگام گردش در جاده آنها گویی احاطه‌اش می‌کردند. از خود می‌پرسید نکند سرطان دارم. نقطه‌ای که در طرف راست شکمش بود ناگهان چنان که تیغی فرو کرده باشند می‌سوخت. بیان که ناله‌های آهنگین و مداومش را قطع کند، چراغ‌های جلو را روشن کرد. هوا که در زمستان هرگز روشن نمی شد، حال که بعد از ظهر بود رفته رفته تیره تر می شد و انبوه درختان در دو سوی جاده بر تاریکی می افزود. احساس کرد سرمای باور نکردنی بیرون رفته رفته شدت می گیرد. همه چیز را منجمد می کند و تندرای بی جان به جا می نهد. طبیعت زنده شمال در خواب زمستانی طولانی فرو رفته و منجمد شده بود. هرچه روزنامه بود جمع می کرد و تا آخرین سطرش می خواند تا شاید از بیماریش سر در بیاورد. سپس خودش را از کوتاه‌ترین راه ممکن به بیمارستان می رساند. در اورژانس در حالی که رفته رفته دردش بیشتر می شد انتظار می کشید. همین که کارت بهداشتیش را که از جنس پلاستیک سفید بود نشان می داد، پرستاران او را به جا می آوردند. در اتاق معاینه که به رنگ سفید مات بود، به پزشکی که معاینه‌اش می کرد می گفت قلبم یه ایرادی داره. راستش عده زیادی تو خانواده ما از بیماری قلبی مردن. گاهی شبا بیدار می شم و می بینم قلبم ایستاده و نبضم نمی زنه. بعد درست برعکس میشه و خیلی تند میزنه. لبام دارن کبود میشن. قلبم یه ایرادی داره. بیرون زدن از خانه و دویدن به بیمارستان را به صورت عادت درآورده بود. هر بار به پزشکی دیگر برمیخورد و دردش را به او میگفت. کیسه صفرام سنگ داره. اذیتم میکنه. مخصوصا وقتی تخم مرغ میخورم. انگار پروستاتم. پزشکان انگار دست به یکی کرده باشند این پسر جوان و لاغر را که چشمان درشت غم‌آلودی داشت از سر باز می کردند. یک بار در اتاق معاینه فریاد زده بود شما سعی می کنید منو بکشید و از زیر سیگاری را به طرف پزشک جوان پرت کرده بود. یکی از داروهایی که تجویز کرده بودند و بعدها فهمید که آرامبخش بوده است، فشار خونش را پایین آورده بود. قادر به حرف زدن نبود. چانه و گردنش منقبض شده بود. با خود گفته بود که اینطور، یعنی با آخر خط رسیدیم. یکی از پزشکان نظر داده بود که در تجویز دارو دقت نکردند و گفته بود کسانی که برخی ناراحتی ها را دارند نباید این دارو را مصرف کنند. به این ترتیب اولین اشاره را دال بر این که برخی کارها روبراه نیستند از دهان پزشکان قاپیده بود. این یک پیروزی به شمار می آمد. اینک براستی بیمار بود. یک بیمار درست و حسابی. خود را مدیون آن پزشک می دانست. در انبار یک کشتی که در آن بوی گازوئیل، روغن موتور، دریا و ماهی ترش و شیرین به هم آمیخته بود، در اتاق که نیمه تاریکی که نور از دریچه هایش به درون رخنه می کرد، کنار یک میز چوبی که رویش دندانه دندانه شده بود، آسترید، تنها زن سوئدی که با سامی هم خوابه شده بود، دست‌های باهنرش را به سوی او دراز کرده بود. بعد از آن در ایستگاه‌های مترو می‌دوید. در ازدحام خیابان‌ها و پله‌های برقی گم می‌شد. میان مست‌ها، قوطی‌های له شده آبجو، جوانانی با کت‌های براق که به پیرمردان و پیرزنان تنه می‌زدند و آنها را نقش زمین می‌کردند، آگهی‌های پرنو، شخشق ماشین‌هایی که کرون‌ها و اوره‌های فلزی را کف دستش می‌ریختند، جوانانی با صورت‌های پر از جوش که با چسبندگی سوسیس و خردل شیرین لب‌های یکدیگر را می‌مکیدند و سبزروهایی با لباس‌های ارزان و کفش‌های پاشنه بلند که عده‌ای از آنها نیز علامت ماه و ستاره بر سینه داشتند گم می‌شد. قژ و قژ ترمزها، صدای خنده‌ها و نعره‌ها اوج می‌گرفت و ناگهان گویی با غبار در می‌آمیخت. دهانش، چشمانش و اتاقش به غباری که قژ قژ می‌کرد آلوده می‌شد. در رادیولوژی بیمارستان داروی بدبویی را به او می‌نوشاندند. او را به این طرف و آن طرف می‌گرداندند و عکس برداری می‌کردند. سعی می کرد از قیافه کارکنان بیمارستان چیزی بفهمد. چی تشخیص می دید؟ سه روز دیگه، آیا به چهرهش با تردید نگاه می کردند؟ روزی که برای گرفتن پناهندگی سیاسی به مرکز پلیس استکهلم رفته بود، پشت میزی فلزی یک مأمور پلیس نشسته بود که صورتش به طرز شگفت‌آوری باریک و دراز بود. مرد از سامی یک دنیا سوال درباره گذرنامه‌اش پرسید. سپس زنگ را فشار داد. چند پلیس دیگر آمدند و سامی را سوار آسانسور کردند و به آخرین طبقه ساختمان بردند. سپس از دری که نرده آهنی داشت تو رفتند. آنجا سه زندانبان لباسهای سامی را از تنش در آوردند و جیبهایش را در یک کیسه پلاستیکی خالی کردند. در آن لحظه برای اولین بار احساس پشیمانی کرد. آمدنش به اینجا اشتباه بود. اسکاندیناوی دیار کوچ‌نشینان کنوت همسون نبود. همان نویسنده نروژی که سامی زمانی که در آنکارا تحصیل می کرد تحت تأثیر او قرار گرفته بود. اینجا سرزمینی نبود که رودخانه های خروشانش با صدای گرمب گرمب تنه درختان تنومند جنگلی را با خود می بردند. مشعل های افروخته در بیشه های تاریکش برف های دست نخورده را روشن می نمودند. پریان قصه های شمالی در لابلای درختان جنگلیش جست و خیز می کردند. این احساس از ایستگاه به بعد به او دست داده بود. شاید هم پیش از آمدنش شروع شده بود. به هر حال اشتباهی کرده بود که باید تصحیحش می کرد. پس از بازرسی دقیق لباسهایش به او اجازه دادند آنها را بپوشد. عملیات ثبت نام انجام شد و سامی در سمت راست راه رو در یکی از اتاقهایی که در آهنی داشتند محبوس گردید. اتاق پنجره نداشت. احساس عجیبی به او دست داد. اتاق زندانبانها که در امتداد اتاق سامی بود پنجره داشت. می دانست که پشت دیوار اتاق او نیز فضای خالی وجود دارد. اما به هر حال پنجره در کار نبود. جای پنجره را پوشانده بودند. روی تخت خوابی که ملحفه کاغذی داشت دراز کشید. به این فکر کرد که یک متر دورتر از او برف باریده است. از پنجره اتاق زندانبانها پرواز دانه‌های سفید برف را در تاریکی ساعت 3 بعد از ظهر به چشم دیده بود. اگر اکنون می رفت و تا آخر عمر یک بار دیگر به اینجا نمی آمد، باز این اتاق در خاطرش می ماند. اتاقی تا این حد نفرت انگیز در تصورش نمی گنجید. چنانکه تنها در یک اتاق عمل می توان دید، هر چیزی بر اساس عمل کردش تنظیم شده بود. سامی به خواب رفت. سپس بیدار شد و دوباره خوابش برد. در مرز ناپیدای میان خواب و بیداری معلق مانده بود و خوابهای آشفته می دید. یک بار باز شدن دریچه روی در را دید. زنی داشت به او نگاه می کرد و صدایش می زد: ترک، ترک. به طرف زن رفت. زن به او اشاره کرد که آستینهایش را بالا بزند. گرچه از این کار سردر نمی آورد، خواسته زن را اجابت کرد و آستینهای بلوزش را بالا زد. بعد از اینکه زن راه خود را کشید و رفت، سامی تازه فهمید که او دنبال رد سوزن در بازوانش بوده است. کمی بعد یک پیرمرد عوضی با لب و لوچه آویزان غذا آورد. غذایی بود مرکب از ماهی نپخته، نان قندی و یک سس زرد رنگ. نتوانست بخورد. روی تخت دراز کشید. صدای ونگ ونگی را که از لحظه ورودش به اتاق حس کرده بود، در آن لحظه به وضوح تشخیص داد. به نظر می آمد که صدا رفته رفته قوی تر می شود. گویی جزء لاینفک اتاق بود. مثل سقفش، درش و دیوارهایش. به صدا گوش داد. متوجه شد که از سوراخ تهویه می آید که بالای سرش بود. به این ترتیب صدا در یک نقطه متمرکز شد. سرش را زیر بالش فرو برد، اما باز هم ونگ ونگی را که صدای مته دندان پزشکی را به یاد می آورد می شنید. سپس در باز شد. پیرمرد عوضی آمد. گونه های مرد لایه لایه آویزان شده و در دو طرف دهانش جمع شده بود. چشمان خاکستریش دو تیله شیشه‌ای را تداعی می کرد که در میان چین خوردگی ها فرو رفته باشند. پیرمرد به زبان سوئدی که سامی حتی یک کلمه آن را نمی دانست چیزهایی گفته بود و بعد که دید سامی نمی فهمد سینه‌اش را جلو داده، نفس عمیقی کشیده و دست چپش را به سینه خودش کوبیده بود. سامی اشاره مرد را اینطور تعبیر کرده بود. اینجوری وانه رو. کمی سرحال بیا. از جا بلند شده بود. سینه‌اش را جلو داده و نفس‌های عمیق کشیده بود. نگهبان دوباره همان حرکت‌ها را جدی‌تر از بار قبل انجام داده و تنفس کرده بود. کمی بعد هر دو با هم در سلول نرمش می‌کردند. سامی احساس کرد باز هم موفق نشده است. پیرمرد سرش را بالا می‌برد و نفس‌های عمیق می‌کشید. او نیز در حالی که بازوانش را باز و بسته می‌کرد، ششهایش را از هوا می‌انباشت. لابد نگهبان پیر ناامید شده بود که قرولند کنان سلول را ترک کرد و کمی بعد پلیس جوانی آمد و به انگلیسی رسیدن ساعت هواخوری را به سامی خبر داد. سامی از اینکه انگلیسی را هرچند دست و پا شکسته می دانست خدا را شکر کرده بود و از اینکه با حرکت‌های بی‌معنایش جلوی نگهبان پیر خود را در وضعیت مضحک قرار داده بود افسوس خورده بود. بخش‌های هواخوری در بالاترین طبقه ساختمان بود. بالای اتاقک‌های سه گوش که هر کدام حداکثر 3 متر مربع مساحت داشت با تور فلزی پوشانده شده بود. به این ترتیب سامی به درک احساسی که حیوانات باغ وحش دارند نایل شده بود. کف اتاقک از بتون بود. در تاریکی لامپ ها می درخشیدند. مثل شمع هایی که اطرافشان را مهی به سفیدی برف پوشانده بود. احساس کرد اشک در چشمانش حلقه زده است. همه اینها مربوط به درخواست پناهندگیش بود و تا زمانی که درباره او تحقیق می شد ادامه می یافت. ولوو کاملا سرعت گرفته بود و دیگر نمی توانست مستقیم برود. به این طرف و آن طرف لیز می خورد و دیگر به اتومبیل عادی شباهت نداشت. جاده های جنگلی کاملا خلوت بود. از وقتی که راه افتاده بود نه به یک موجود زنده برخورده بود و نه به یک اتومبیل دیگر. آنچه می دید جاده یخ بسته بود و درختان تیره‌ای که از دو سویش عبور می کردند. تاریکی رفته رفته بیشتر می شد. سامی باران تا چند ماه پس از آن که قضیه پلیس تمام شد و او گذرنامه پناهندگی سازمان ملل را که آبی رنگ بود و رویش فراملینگز پاس نوشته شده بود دریافت کرد. هر روز در تاریکی اول صبح که چشم را نمی دید از خواب بیدار می شد. وقتی بلند می شد چراغ همه آشپزخانه ها، اتاق ها و راهروها در بلوک های مهاجران روشن بود. او نیز به جمع مهاجرانی ملحق می شد که به حد کافی نخوابیده بودند و داشتند به زور خود را آماده کار روزانه می کردند. آدم هایی که یا در آشپزخانه قهوه درست می کردند یا ساندویچی را که از شب قبل آماده کرده بودند گاز می زدند یا فلینگور یعنی نان ذرت شیرمال را می بلعیدند. وقتی از خانه بیرون می آمد هوای سرد مثل سوزن در ششهایش می خلید. در میان ساختمان های بتونی نور چراغ های خیابان روی برف ها می تابید و می شکست. برف ها صاف و به هم فشرده می شد. اشباحی از خیابان عبور می کردند. اشباحی که از سرما می لرزیدند و سعی می کردند لیز نخورند. اشباحی مچاله شده، پوشیده، سردرگریبان با عرقچین یا کاسکت یا کلاه پوستی بر سر و شال پشمی برگردن. در تاریکی صبح ایستگاه اتوبوس پر از آدم می شد. بعد یک اتوبوس می آمد. سامی نیز دیگر مثل همه یک کارت داشت. در آخرین ایستگاه از اتوبوس پیاده می شد. همراه با جمعیت به طرف مترو می رفت. با پله برقی به اعماق زمین فرود می آمد. در متروی خیس و نمناک و سرد که آب از دیوارهایش نشت می کرد و از این سر تا آن سرش نفس اسرائیل می وزید و حس سردی گوری آغشته به روغن موتور را به آدم می داد، زیر نورهای خیره کنندهی که چهره ها را زردتر و ورم زیر چشمها را برجسته تر می کرد، قطاری را که قرش کنان و به سرعت باد می آمد لبالب پر می کردند. وقتی پا به هوای آزاد می نهادند، هوا را همچنان تاریک می یافتند. در مدرسه‌ای که چراغ‌هایش روشن بود، همراه با دوستان اوروگوئی، شیلیایی، یونانی، ژاپنی و ایرانیش که با وجود آن همه دوری از یکدیگر، شرایطشان به طرز شگفت‌آوری به هم شباهت داشت، روی نیمکت می‌نشست و منتظر شروع کلاس می‌شد. استاد ریش قرمز که روستاییان قرون وسطا را تداعی می‌کرد، با صبری پیامبرگونه و با تبسمی که هرگز از چهرهش زدوده نمی شد، تلفظ دشوار واژه‌های سوئدی را تکرار می کرد. در اون حال که ناله های موزون بی پایانش رفته رفته بیشتر می شد، بیان که پایش رو از پدال گاز بردارد، با سرعت زیاد به یک پیچ تازه رسید. در اون لحظه وحشتناک که تصور می کرد دنیا به آخر رسیده است، اتومبیل از مسیرش منحرف شده و چرخهای عقبش به بیرون جاده لغزیده است و در حالی که منتظر بود تا دوباره همه چیز سر جای خود برگردد، شیء بزرگ قهوه‌ای رنگی در برابرش نمایان شد. در آن لحظه بسیار کوتاه که فکرش از کار افتاده بود، پایش ناگهان روی ترمز رفت. اما همین که پا روی پدال گذاشت، فهمید که متوقف کردن اتومبیل محال است. این را با تمام وجودش احساس کرد. آهنپاره‌ای که زیر پایش بود با یک نیروی گریز از مرکز غیرقابل کنترل لغزید. وحشت تا مویرگ‌هایش نفوذ کرد. خونش گویی منجمد شد. سامی دریافت که نخواهد توانست کوچکترین اثری بر این لغزش بگذارد. درست پیش رویش یک جفت چشم درشت و نمناک از زیر دو شاخ چنگالی که سامی به فهمی نفهمی آنها را تشخیص داده بود، انگار به او نگاه می‌کردند. همین که با سرعتی سرسام‌آور به آن چشم‌های درشت نزدیک شد، ناگهان تکان خورد. در نخاع و گردنش لرزه‌هایی حس کرد و این باور به او دست داد که صدای انفجاری شنیده است. انفجاری به بزرگی عالم. ولووی کهنه بعد از آن انفجار همچنان لغزید و روی زمین کشیده شد و پس از مدتی تکان خوردن از حرکت افتاد، در حالی که رو به جنگل داشت و عرض جاده را بسته بود. چراغ‌های ماشین درختان پربرف پیش رویش را روشن کرده بودند. همه جا در سکوت فرو رفته بود. گویی تمام جهان منجمد شده بود. کوچکترین صدایی در نمی آمد. جنگل خاموش بود. سامی در را باز کرد و بیرون آمد. هوای سرد گویی گونه هایش را می برید. نفس که می کشید درونش پر از یخ می شد. در آن لحظه یادش آمد که پشت سرش را نگاه کند. در جاده تاریک جسمی افتاده بود و در کنارش چیز کوچکی حرکت می کرد. دوباره سوار اتومبیل شد. با دنده عقب ولوو را به سمتی که آمده بود برگرداند و آنگاه توانست در روشنایی چراغ‌های اتومبیل گوزن بسیار درشتی را که بر جاده پوشیده از برف خوابیده بود ببیند. بچه‌اش بالای سرش می چرخید. مادرش را لیس می زد و دماغش را به او می مالید. قلب سامی انگار یخ زد. نمی توانست آنچه را می دید باور کند. در را گشود. از اتومبیل پیاده شد و به سوی گوزن رفت. گوزن قهوه‌ای رنگی که بلندی شانش دست کم به 1.5 متر می رسید روی زمین خوابیده بود. یکی از شاخهای چنگالیش تقریباً از ته شکسته بود. از دهانش خون می ریخت. سامی در برابر گوزن زانو زد. درد احتضار را در آن چشمهای درشت و نمناک دید. خون به آرامی از گوشه چشمها جاری بود. احساس تحمل ناپذیر ترحم قلبش را گویی از جا کند. گوزن درمانده با دهانی کف کرده و خون آلود و چشمانی دردمند به او نگاه می کرد. سامی به این کله درشت و زیبا دست زد. صافی و سختی پیشانیش را لمس کرد و گرمی جانی را که اندکی بعد بدنش را ترک می گفت احساس کرد. در آن حال متوجه شد که دستش را بچه گوزن می لیسد. بچه گوزن با زبان صورتی رنگش که گرمای مطبوعی داشت دست سامی را خیس می کرد و سرش را به او می مالید. سامی دیگر نمی توانست تحمل کند که گوزن چشمانش را به او بدوزد و بچه گوزن خودش را به او بمالد. فکر کرد اگر ثانیه دیگر به همین منوال بگذرد قلبش می ترکد. وحشت جنون آوری به او دست داد. سر گوزن را روی زمین گذاشت و بیان که بچه گوزن را نگاه کند در جاده پوشیده از یخ به طرف ولوو دوید. با شتابی وصف ناپذیر ماشین را به جهت مخالف برگرداند. پایش را روی پدال گاز گذاشت و به سرعت از آنجا دور شد. حال از قبل نیز تندتر می رفت. اشک از چشمانش فرو می ریخت. گونه هایش خیس و ضرباهنگ ناله هایش تندتر شده بود. چنان ناله می کرد که انگار هذیان می گفت. از سوی دیگر ترانه های قدیمی آناتولی را که برای گوزن های کشته سروده شده بودند به خاطر می آورد. یکی از این ترانه ها از خون چکیده بر زانوان گوزن و مورچه هایی که کاسه چشمش را پر کرده بودند حرف می زد و سپس می گفت فرار کن غزال مادر، صیاد غریبه آمد، و می کوشید گوزن را نجات دهد. اما این یکی گوزن و بچهش نتوانسته بودند از خشم ولوو نجات یابند. اگر گوزن در آخرین لحظه جست زنان کمی کنار نکشیده بود، سامی درست به پهلوی او می زد و شاید خودش نیز زنده نمی ماند. گوزن او را نجات داده بود، اما نتوانسته بود خودش را در امان نگه دارد و حال در جاده سرد و تاریک جنگلی روی یخها خوابیده بود و درد می کشید و منتظر مرگ محتومش بود که به او نزدیک می شد. پس از مرگ او بچه گوزن چه می کرد؟ لابد از روی غریزه می فهمید که مادرش مرده است و هرگز بلند نخواهد شد و راه نخواهد رفت. آیا امیدش را می برید و از آنجا دور می شد؟ یا اینکه در تمام طول شب مادرش را لیس می‌زد به این امید که بتواند به او جان دوباره ببخشد و روی پا بلندش کند. ذهنش رفته رفته روشن می‌شد و نجوا می‌کرد که جرم بزرگی مرتکب شده است. اگر کوبیدنش به گوزن تصادف بود و جلوگیری از آن امکان نداشت، پس رها کردن آن بچه گوزن و مادر پا به مرگش روی جاده و در رفتن چه بود؟ سطری دیگر از آن ترانه را زمزمه کرد. از بچه های تو چند کشید صیاد به بند. فکر می کرد که نباید می گریخت. به خاطر ترحمی که مثل چاقوی زامندار در دلش فرو رفت گریخته بود. در حالی که چنین شرایطی جسارت لازم داشت. شاید راهی برای کاستن از درد گوزن زخمی پیدا می کرد. شاید می توانست بچه گوزن را بردارد و به جای امتری ببرد. اکنون از بابت ترس و وحشتی که به درونش راه یافته بود احساس پشیمانی می کرد. خیلی دور شده بود، اما بالاخره تصمیم خود را گرفت. می خواست برگردد و به گوزن و بچهش کمک کند. باید این کار را می کرد. وولو را دوباره برگرداند و به سرعت راهی را که طی کرده بود بلعید. میخواست هر اندازه هم که تلخ باشد از رویارویی با واقعیت اجتناب نکند، زیرا به هیچ وجه این حادثه از خاطرش نمیرفت. فراموش کردنش ممکن نبود. در تاریکی همه پیچها شبیه هم بود. نرسیده به هر پیچ از سرعت خود میکاست به این امید که گوزن و بچهش را ببیند. اما هر بار جاده یخبسته را خالی میدید. در حالی که به امید یافتن گوزن با دقت به پیچها نگاه میکرد، راه زیادی پیمود. به نظرش رسید که خیلی وقت است محل تصادف با گوزن را رد کرده است. اما گوزن در آن دوروبر نبود. بچه گوزن نیز همینطور. از آنجا که جاده تاریک بود نمی توانست قدم به قدم بیستد و دنبال رد خون بگردد. سر پیچی که به نظرش بیش از بقیه به محل حادثه شبیه بود ایستاد. زمین را وارسی کرد. درست همینجا بود. بالاخره پیدا کرده بود. از رد لاستیک و ترمز اتومبیل لیز خورده معلوم بود که همینجاست. سر همین پیچ گوزن مادر را زیر گرفته بود، اما در آن دوروبر نه گوزن دیده می شد و نه بچهش. رد خون نیز نبود. آیا بعد از او کسانی سر رسیده و گوزن را نجات داده بودند؟ آیا مسئولان را خبر کرده بودند و آنها آمده و گوزن و بچهش را برده بودند؟ یا اینکه زخم گوزن مهلک نبود و بعد از آن که به خود آمده بود با احساس پشیمانی از نزدیک شدن به جاده بچهش را برداشته و میان توده های یخ در جنگل آشنا گم شده بود؟ و یا اینکه هیچ کدام از اینها واقعیت نداشت و تنها زاییده تخیل سامی بود؟ هم گوزن، هم بچهش و هم تصادف بازی تخیل بود؟ باشد، اما گرمی گوزن و حتی سختی استخوان پیشانیش را زیر دست خود احساس کرده بود. چطور ممکن بود این اندازه اشتباه کرده باشد؟ بچه گوزن با تمام گرمی زبانش دست او را لیسیده و خیس کرده بود. بایست کاملا عقلش را از دست می داد تا می توانست چون این چیزی را تخیل کند. ولی او دیوانه نبود. ممکن بود ناراحتی های مختلفی داشته باشد، اما شکر خدا پناهندگی به شمال هنوز موفق به دیوانه کردن او نشده بود. کمی که فکر کرد فهمید که این مسئله را چگونه باید حل کند و چگونه اطمینان حاصل کند. باید روی ولوو دنبال اثر تصادف می گشت. تنها دلیلی چنین قاطع می توانست دلش را آرام کند. به طرف اتومبیل رفت. دماغه ولوو را وارسی کرد. دستش را روی کاپوت یخبستش مالید تا فرو رفتگی و آثار تصادف را پیدا کند. اما برعکس ولوویی که همه جایش له و لورده بود در دماغش نه یک فرو رفتگی داشت و نه هیچ اثر دیگر. دماغه اتومبیل تر و تمیز بود. سامی آنگاه باد سرد و منجمد کننده شب شمال را به درونش کشید و در حالی که سوزش ششهایش را حس می کرد فهمید که این بار باید رفتن به بیمارستان را جدی بگیرد. وضعیتش وخیم‌تر از آن بود که می پنداشت. در خلوت جاده هراس شدیدی به او دست داد. وحشت در دلش بال می زد. خدای افسانه‌ای پان به او نیز مثل همه آدم‌ها احساس وحشت را هدیه کرده بود. Thank you.